بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تعادل و ترجیح رسید به اخباری که سرنوشت خبرین رو بعد از تعادل بیان میکنه. گفتیم در اینجا چهار طایفه از اخبار داریم. اخباری است که میگه حکم نهایی تخییر است. تاجه دوم اخباری بود که میگفت حکم نهایی عمل دعوته ماست. تاجه سوم اخباری بود که میگفت حکم نهایی العمل و بالعهوت بدون تقید به خبرین، که شر اینها رو دادیم. و اما باقی من طایفه چهارو و اون اخذ به احدث است، اون خبری که تازه تره. بنابراین ازا تارزا اخذ به خبر احدث، حدیثتر جدیدتر، اخذ با اون میکن. و روایاتی که دلیل بر این معناست چهار تا روایته که سه روایتش پشت سر هم است. حدیث 7 و 8 و 9 از همون باب 9 حدیث رو میخوانم. غالب اینها اسنادش ضعیفه، شاید کیسه‌ای باشه. عن الحسین ابن المختار، حدیث 7 رو میخونم، 7 باب 9 از ابواب صفات قاضی و جلد 18 وسائل. عن الحسین ابن المختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرسل است. قال، امام سؤال فرمود ارعیت که لو حدثتک به حدیث الان، یعنی رأیتک به معنی اخبرنیه، اخبرنی به من خبر بده. البته معنی دیگه هم، معنی همون رؤیت هم شده، ولی خیلی از مفسرین ارعیتم میرسن انکانه ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین و امثال ذلک، میگن یعنی اخبرونی، اخبرنی معنیش این میشه ارعیتک لو حدثتک به حدیث الان ثم جئتنی من قابل، سال آینده، قابل سال آینده است، فحدثتک به خلافه و ایهما کنت تأخذ، کدامش عمل میکنی؟ متناقض بودن، متعارض بودن. قال کنت آخذ بالاخیر، من دومی رو میگیرم، به دومی عمل میکنم. فقال لی رحمک الله، خدا رحمتت کنه، جواب صحیح دادی. معنیش این است که ذات عارضا الخبران یؤخذ بالاحدث. حالا این حدیث مضمونش این تا ببینیم چی میگه. من حدیث رو بخونم و ببینیم مغزای حدیث و محتوای حدیث چی. حدیث 8 این باب عن المعلی بن خنیس. معلی بن خنیس میدانید محل بحث است. حدیثی در ذم معلی، احادیثی در مدح معلا وارد شده، خیلی مختلف است. رجالیین هم نجاسی توصیقش میکنه، خلاصه علامه توصیفش میکند، ولی خب ببخشید نجاشی تضعیف کرده، خلاصه تضعیف کرده و بعضی هم توصیف کردن. معلا محل بحثه، نه معلا عجمی است، اصلا ایرانی است و رفته است در اون صفحات و از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، گاهی مسائل غلو گوی ازش نقل کردن و لذا بعضی ها خوشبین بهش نیستند و بعضی هم خوشبینند، نه صاحب اون جریان ظاهرم نیست. حالا از کلمه حدیث قالبش این چهار تا که میخونیم قالبش ضعیف، اون تا متعدده. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اذا جاء حديث عن اولكم وحديث عن اخركم بايهما ناخذ، حدیثی از اول شما حدیثی از آخر شما بیا کدامش اخذ کنی؟ فقال خذوا به حتی يبلغكم عن الحي. یعنی چی خذوا به؟ این ضمیر بهی به کدام برمیگرده؟ اگر بخواهیم ضمیر رو به عقرب برگردونیم به آخرکم میاد، به ایه ما نخود، این حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم، ضمیر اگر به عقرب بخواد برگرده به ان آخرکم برمیگرده، یعنی به احده. حتی یبلغکم ان الحی، خود اون هم دلیل بر این است که احده رو بگیریم، ان الحی، ان الامام الحی. بنابراین یحتمل زیدش هم فرمود فین بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، اگر از حی امام حی چیزی آمد از او بگیرید. این تأیید میکنه که باید جدیدتر رو گرفت. ثم قال ابو عبدالله، این جمله رو به خاطرتون بسپارید من میخوام از این استفاده کنم. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما لا ندخلكم الا فيما يسعكم، ما شما رو وارد نمی کنیم مگر در چیزی که برای شما وسعت داشته باشه، صلاح شماست، قدرت شماست، توانایی شماست. انا لا ندخلكم الا فیما یسعکم. حدیث نو هم پشت سر این است، مرسله کدینیه، بسیار بعید من میبینم حدیث دیگری غیر از اون حدیث باشه. قال الکلینی و فی حدیث آخر خذو بالاحدث، فی حدیث آخر خذو بالاحدث، اونی که جدید تره بگیرید. آیا کلینی غیر از این احادیث یه حدیث دیگری رو یا احتمالاً قویاً همه احادیثیست که خوندیم اشاره به همونها ها میکنه؟ بله، به خصوص که این احادیث هم از خود کلینی بود، شاید در یه جا از عباراتش فی حدیث آخر جنبندی میکرده، در جنبندی میگه و فی حدیث آخر کذا. و اما حدیث 17 نقل به معنا کرد، و اما حدیث 17 عن هشام بن سالم عن ابی عمرو الکنانی، این سند این حدیث همش خوبه، فقط این ابی عمرو کنانی بود که من میخواستم ببینم نشد، حالا میبینم برای فردا. اگر این ابی عمر بی اشکال باشه تنها روایت معتبر همین، اگر ابو عمر کنانی هم اشکال داشته باشد که دیگه سالمی در اینها نمیمونه، مگر تضافر اینها رو معیار قرار بدید. قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا با عمر ارعیت لو حدثتو که به حدیث او افتیتو که به فتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنه فاخبرتو که به خلاف ما کنتو اخبرتو که او افتیتو که به خلاف ذالک بگه ما کنت در خود. کدامشو میگیری؟ دومی یا اولی؟ قلتو به احدثه ما، اون نوتر جدیدتر. و ادع الاخر، قدیمی رو رها میکنم. فقال قد اصبت یا با امر. حالا این زید رو دقت کنید که نقاب از چهره این حدیث بر میداره و نشان میده که اینها ناظر به کجاست. قد اصبت یا با امر اولله الا ان یعبد سر را. اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم ابا الله عز و جلنا فی دینه الا التقیه. خداوند در دینش در شرایطی که هستیم جز تقیه از ما نمیخواد. حالا این چهار حدیث آیا واقعا میخواد بگه اگر حدیثان متعارضان شدن آخر کار تکلیف این است که اخذ به احدث کنیم یا مکتب دیگری؟ جواب این است که از تعبیری که در زید حدیث ابو عمرو کنانی بود و تعبیری که در زید اون حدیث هشت بود که می فرمود لا ندخلکم الا فیما یسعکم، از این دو تعبیر استفاده می شود که اینها ناظر به مقام تقیه. در مقام تقیه باید اونی به انتخاب کنید که امروز میگم، چون تقیتون در اینه، وظیفتون در اینه. دقت کنید تقیه علا قسمه اینه. یه تقیه است مربوط به قائله، یه تقیه ایست مربوط به سائله. امام یه وقتی در شرایطی هست که ناچار است گوینده سخن یعنی امام علیه السلام تقیه کن، این تقیه قائله، یا تقیه برای سائله. امام شرایط خاصی نداره، سائل یه شرایط خاصی داره که امام ملاحظه حالش میکنه، مثل داستان معروف علی ابن یقطین که امام بهش دستور داد حضور و چنین و چنان بگیر. این تقیه مربوط به امام نیست، مربوط به علی ابن یقطینه، او جانش در قدمه. ائمه علیهم السلام به اختلاف ظروف و شرایط در اون دوران بسیار تاریک در مقابل اون افراد بسیار بیرحم گاهی مساله ایجاب میکرد یه دستور خاصی بدن به اصحاب یارانشون، امسال بگن این کار کنی، سال آینده یه شرایطی هست آسانتر از گذشته بوده حکم واقعی رو بهشون میگن، یا سال آینده شرایط سختتر بوده حکم تغییر رو میگن. تقیه برای سائلین نه برای قائل که امامه. بدیهیست در یه چنین شرایط و ظروفی اصحاب یاران باید اون حدیثی را بگیرن که احدثه، یعنی اون است که فعلا معیار کاره، اون است که طبق شرایط زمانه، شرایط فوق‌العاده تقیه زمان. بنابراین این ناظر به مسئله جهت الصدور، همون جنبه تقیه و لا تقیه، و ربطی به مسئله تعادل، این که اگر تعادل باشه حکم نهایی چیه، هیچ بحثی راجع به حکم نهایی نداره. ما هم قائلیم اگر تقیه باشد باید اون روایتی که اقرب به تقیه هست و در ظروف تقیه صادر شده است باید اونو گرفت. ما همین و همین ما یعید هذا المعنا، اینم دقت کنید، این است که این روایات مال اونجاییست که قطعی و سنده. میگه ارعیت لو حدثتك بحدیث العام، من امسال حدیث گفتم، یعنی بلاواسطه از دو لب مبارک امام شنیدی. ثم جئتنی من قابل و حدثتك بحدیث آخر، سال آینده آمدی حدیث دیگری من برای تو گفتم. خبر این زنیه این که نیست، این قطعی و صدوره، بلا واسطه از امام شنیده. لابد قطعی و صدور اگر چیزی باشه تو یا دلالتش هست یا جهت صدور است که تقیه اولا تقیه هست. خود این که مسئله مال جاییست که روایت این قطعی و صدور است و خودش از امام شنیده است، این شاهد بر این می شود که لابد جهت صدور اشکالی داشته، یکی تقیه بوده یکی لا تقیه، یا یکی تقیه بوده یکی اشد و تقیه، یکی اخف و تقیه. و علا کل حالن باید طبق شرایط فعلی عمل بشه. توجه هم خیلی خوب، هازا کله اولا، همه یه حرفی که زدیم برای جواب طایفه چهارم، این اولا. ثانیا اشکال دومی که به این طایفه وارد می شود این است که شاید محتوای این روایات، اگر صرف نظر کنیم از حرفای گذشته که نمی کنیم، اگر صرف نظر کنیم شاید می خواد احدثیت رو جزو مرجحات قرار بده، یعنی هذا من المرجحات. حالا اگر این مرجح به دست نیامد چی؟ نفهمیدیم کدام احدثه کدام غیر احدثه. وقت با چیکار کنیم؟ باز حاکم اون احادیث تخییره، حاکم احادیث تخییره. پس سلمنا که احدثیت معیار باشه، ولکنه من المرجحات اذا ثبت، اما اذا لم یثبت باز باید بریم سراغ تخییر که روایات اصلی ما. خب حالا یه جمع‌بندی بکنیم از مجموع این طوائف اربعه که به این شکل ما مطرح کردیم. من در این کتاب‌های استدلالی سراغ این احادیث خیلی نمیرن، نمیدونیم چرا متون احادیث رو دقیقا مطرح نمی کنن. دقیقا مرحوم آخوند که فهمش همیشه در بحث احادیث آیات که میاد با یه اشاره رد میشه، تون اینها رو مطرح نمی کنن. مرحوم شیخ بیشتر، ولی او هم تمام متون روایات رو نقد نمی فرماید. علا کل حال این در این گونه مباحث که مدرک ما ادله نقلیه است، ما باید میریم متون رو از اصل بگیریم و اینا رو جونه جونه معنی کنیم و بعدم کنار هم بزنیم مجموعی تفسیر کنیم. و ما از مجموع این بحثایی که گفتیم معلوم شد که هیچ راهی صحیح تر از تخییر نیست، همون چیزی که ظاهرا مذهب مشهور است که اینها قائل به تخییر شدن. اندر تازل خبره احادیث عدیده هم داشت، ولی نه با اون لحن مبالغه آمیز مرحوم شیخ که متواتر یا کل متواتر باشه. نه، احادیث متواتر یا کل متواتر نبود، متضافر بود، متعدد بود و یکی دو تای سالم بود، سالم یکی دو تا از این احادیث بود، ولی خب همون یکی دوتا کافیه. عمل مشهورم که ظاهرن پشتوانشه، بنابراین اذا تا رزن خبران، حالا یا مرجع به این احمان نباشه یا قائل به استحباب مرجعات بشیم تا برسیم به تا یا مرجعات واجب است یا مستحب است که اختلاف درش هست، مرحوم آخون اصرار دارد که نه واجب نیست، اگر هم باشه لعل مستحب باشه. حالا منهای این که مرجحات شهادی داره واجب یا مستحب، هرچه بود بالاخره آخر که میخواییم تصمیم گیری بکنیم بالاخره باید تخییر قائل شد. خب پس اصل تعارضا تساقطا در خصوص خبرین ظنیه شکسته شد و نتیجه تخییر شد در خبرین متعارضه، اصل تساقط شکسته شد و تخییر شد. این نظر مبارکتون باش. حالا بقیه هنا امورون من یه جمله ایرم فراموش کردم عرض کنم، یه جواب سومی هم این احادیث خذو الاحدث داشت و آن این است که این مال زمن الحضوره. می فرماد حتی یبلغکم عن الحج، حتی یبلغکم عن الحج، اگر ما چیزی هم قائل باشیم مال زمان حضور امامه، اما زمان غیبت که ما انتظار نمیتونیم بکشیم حتی یبلغکم عن الحج. بلاحظه این اشکال هم در احادیث احدث هست. بقیه هنا امورون، امر اولی که اینجا داریم بله گفت خذو بالاحدث حتی یبلغکم عن الحج، انتظارم بکشید تا از حی دلیلی برای شما بیاد. این معلوم میشه یه حالت انتظاریه هم هست، خصوصیت همین عطای ابلغکم میگه. ما نمیتوانیم از این تجاوز کنیم بگیم غیر زمان چیزم هست. علا کل حاله عرض کردم بقیه هنا امورون، امر اولی که در اینجا داریم این است که آیا از این اخبار تخییر چه استفاده میشه؟ اینا تعبده؟ یا بگیم نه اینا دلیل بر این است که اخبار حجت از باب سببیته، یعنی بیاییم به دلالت التزامی برگردیم به مسئله سابقه، بگیم چون میگه تخییر لابد به خاطر این است که اخبار حجت من باب سببیه، و گفتیم نتیجه سببیت تعارضا التخییر، قد التعارض هو التخییر. آیا این چنینه؟ تعبد است، تعبد خبر حجت از باب طریقیته، تعارض هم باید تساقط بشه، تعبدن مصلحتی داشته ما نمیدونیم، به ما گفتن تخییر. یا نه بگیم اینا به دلالت التزامیه دلالت میکنه بر مسئله سببیت. منده از سببیت قسم چهارم رو بگیم که نگن تصویب باطل است، همون مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه رو بگیم که بر چسب تصویب باطل به ما نکسبونم. یا نه احتمال سوم این است که بگیم تخییر شاید مطابق قاعده باشه در اینجا، در این که سببیت قائل نیستیم طریقیت هم قائلیم مطابق قاعده است، میشه یحتمل. حالا بحث بنابراین سه تا احتمال شد، یه احتمال این که تعبد خالص باشه، یه احتمال این که کاشف از سببیت باشه، سببیت سلوکیه، و یه احتمال هم این است که نه تعبد است و نه کاشف از سببیت سلوکیه است، بلکه طریقیت قائلیم ولی در این حال یه خصوصیتی داره اینجا که ازش تغییر استفاده میشه، نه تساقط. حالا وجه هر کدام از اینها رو بگیم، ببینیم نتیجهش چی میشه. اما اینکه تعبد است، وجهش همانه که ما ثابت کردیم علی القواعد ذات عارضا تساقط. ائمه علیهم السلام به ما فرمودن تخییر تعبد، ایداست دیگه، هر چیزی که خلاف قواعد بود تعبد دیگه. قاعده میگفت تعارضا تساقطا، این بر خلاف قاعده میگفت. قاعده عقلیه میگفت تعارضا تساقطا، این بر خلاف قاعده عقلیه است. هر چی بر خلاف قاعده عقلیه است تعبده، نه این است برخلاف حکم عقله، برخلاف اصله، برخلاف قاعده است. استثناء که تعبدن ممکنه، ما که از همه مصالح آگاه نیستیم. خب این تعبد. و اما عرض کردم بیان این که این تعبد باشه این است که حکم عقل این بود که ذات عارضا تساقطا، امارات روی مبنای طریقیت اصل درشون تساقط است، و چون این برخلاف اصل میگه تخییر پس تعبده. و اما این که بگیم اینا کاشف از طریقیت سببیت، بعضی از عبارات تخییر که سابقا خوندیم می فرمود به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک یا کانه ثوابا، هر کدامش عمل بکنی من باب تسلیم. این کلمه من باب تسلیم معنا داره. روایت چند بود من باب تسلیم؟ روایت 6. بعد روایت کلینی بود، غیر از اونم هست. و اگه ما خواستم این باب تسلیم و سعج، یکی هم 39 اونم همین بود، آخرش میگرمون و اگه ما خواستم این باب تسلیمه حالا سوابا. خب این و اگه ما خواستم این باب تسلیم، این یستشم دستشم منو سببیتو که انه مصلحتی در اون تسلیمه. این که تسلیم کلام معصوم هستی خود این قیمت ده. خود این مصلحت ده. نمیگه بعد یه ما خفتکان ثوابا، نه، یه من باب تسلیمی هم داره. خود این تسلیم بودن نه من باب تسلیمه، این قیده من باب تسلیمه، میخواد اگه تعبد باشه. این من باب تسلیم چیه؟ خود تسلیم بودن در مقابل کلمات ائمه علیهم السلام، احترام گذاشتن، خود این مصلحت داره یا نداره؟ این شبیه همون حرفی است که در باب اخبار من بلغ میگن، یعنی کسی که اخباری وارد بشود، خبری عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فعمله التماس ذلک الثواب، عمل کند به اون به خاطر اینکه به اون ثواب برسه. اطاعت قول پیغمبر، احترام به قول پیغمبر، یه تعبیراتی که از این احادیث من بلغ استفاده میشه، یه همچین چیزی هست که ما میگوییم ثواب همون ثواب انقیادی، خود انقیاد در مقام انقیاد برآمدن، خود این دعوای مصلحت هست. همه این مصلحت سلوکیه میشه، نوعی مصلحت سلوکیه میشه. اصلا احترام به کلام پیغمبر و کلام ائمه معصومین خود این دعوای مصلحت، خود این نوعی انقیاد، خود این نوعی فضیلت. من نمیگم قطعا این تعبیر دلالت داره بر سببیت، من میگم یه استشمامی میشه. بعیه ما خستم این باب تسلیم و سعک یا کان سوابا این استشم من هو. بله سببیت میشه تعبد، ممکن طریقیته، ولی در این حال تعبدن به من گفتن عمل کن. سببیت باشه معنیش این میشود که شما این دو تخییر واقعی پیدا میکنی و در مباحث آینده اثر میذاره. تخییر میشه تخییر واقعی، واقعا تخییر، نه تعبد تخییر ظاهریه. اما اگر سببیت باشه تخییر تخییر واقعیه و برای مباحث آینده اثر میذاره. بله، ولی به ما گفتن نه از باب انبیا، امر به تخییر نه از باب انبیا، امر به تخییر به عنوان تعبد. علا کل حال آیا این استشمام کافیه؟ دلیل قانع کننده است، به خصوص این که در دو خبر است که هر دو ضعیفه. یه خبر است خبر احتجاج تبرسیه که مرسله، یکی هم روایت کلینیه که اونم مرسله. صدر روایت هم که مربوط مستعباته، روایت 39 صدرش هم که مال مستعباته، سند هم که مرسله. روایت 6 هم که روایت کلینی بود اون هم همین بود. روایت باب 21 هم اونم مال مستعباته، مال امام علی ابن موسی رضا، اونم به ایه ما شعتا و سعک الاختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الى رسول الله، اون که دیگه غلیستر هم هست، من باب تسلیم و الاتباع و رد الى رسول الله. اینو میگه تعجب هم و اتفاقاً این ماله مستعباته که نهی اعافه و نهی کراهت و نهی امر استحبابی و فعلا هازا. به فرض که این تعبیرات هم دلالتی داشته باشه، نه سند اینها کافیست و نه دلالت اینها، دوتاش که در ذیل مستعبات است و دوتاش که جز مرسلات است و نمیتوانیم از مجموع اینها چیزی بفهمیم. خب فتلخ از همین جمعی ذالک، این که تا اینجا ما نتوانستیم سببیتی از این حدیث در بیاریم، و اما احتمال این که این از باب تخییری باشه که علل قاعده است، ولو طریقیت هم قاعده باشه، تحقیره که با طریقیت میزه، بگیم اینا مال اونجاییست که خود دقت کنیم، توجیهش رو دقت کنیم، بگیم اینها مال اونجاییست که احد هما قطعا صادر شده، یقینا احد هما صادر شده، احد هما کاذب صادر نشده. خب احد هما که صادر شده، من میدونم یه امر وجوبی دارم، آیا به این یکی یا به اون یکی؟ مثلا دو حدیث آمده، یه حدیث امر وجوبی میکند به این که در رکعت سوم و چهارم حمد بخوان، حدیث دیگر میگه تسبیحات بخوان، یقین دارم احد هما از معصوم صادر شده. خب یکی از این دوتا از من واجبه، عقل چی حکم میکنه؟ میگه تخییر، چون قطع به ورود حکم الهی در اینجا داری، مردد از بین هم عقل حکم تخییر از قبیل دوران الام بین المحضوره، از قبیل دوران الام بین المحضوره. البته در اونجایی که اعتیاد ممکن نشه، اگر اعتیاد ممکن نشه بحثی نداره، اما اگر اعتیاد ممکن نشود دوران الام بین المحضوره، هم طریقیت هم تخییر، منتها تخییران علال قاعده، تخییران من باب دوران بین المحضوره. خب بله دیگه، دوران هم بین محضوره اینه، ولی در صورتی که بدون احد و ما قطعا صادر شد به این شب ولیکن انا لنا به اثبات هذا الشرط که این احادیث مال جاییست که قطعا احد و ما صادر شده. کجا داره؟ احادیث مال جاییست که روایت متعارضین شاید چون هم صادر نشده، شاید کلاه مالم یصدر. کجاش داره که روایات مال اونجاییست که قطعا احد و ما صادر شده، بعدم احتیاط هم ممکن نشود، یه قید دیگه هم بهش بدن احتیاط هم ممکن نشود، بعد از قبیل دوران ام بین المحظورین بشه و تخییر هم در دوران ام بین المحظورین علی القاعده است. کجا داره این روایات؟ یه همچین چیزی تو این روایات ما نیست. این قیود از جیبمون باید بذاریم، قطع به صدور عهد ما داریم، اینو باید از جیبمون. مال اونجایی هم هست که جمع بین هما نشاید، احتیاط امکان نداشته باشه، این قیدم از خودمون باید بذاریم. ما در احادیثمون این نداریم. اگر این قیود بود ممکن بود بگیم امر به تخییر حتی علی طریقیه از باب قاعده ممکن بود بگیم، اما این قیود لیس من حافی روایاتنا اینون ولا اثر. خب برگردم نتیجه گیری کنم و این بحث رو جمعش کنیم، بریم سراغ امر ثانی. از مجموع آنچه گفتی معلوم شد از این سه احتمال همون تعبد شایسته تر از همه هست. تعبد شایسته تره. نمیتوانیم به طور قطع بایستیم روی سببیت، ولو سببیت سلوکیه باشد که قابل قبوله، و نه به طور قطع بایستیم روی طریقیت و تخییر علی القاعده بشه. پس بهتر این است که ما که خوب هر کدا دستمون نرسه بگیم تعبد دیگه، بگیم حکم اولیه تعال ذات ساقت هاست، تعبدن به ما فرمودن در اینجا نه، تعارضا فتخیر چشم، ما یه تخییر قائل می شویم و این تخییر رو هم تعبدی قائل می شیم. هذا الامر الاول. ثمرش در مسئله آینده زن فقط در خصوص خبر متعارضه. ولی همین نه، همین در مسائل آینده اثر میذاره. الامر ثانی، امر دومی که در اینجا داریم، آیا این تخییر تخییره؟ من یه جمله باز فراموش کردم از بیان انداختم، یه نکته دیگری، چون نکات خیلی متعدد و پراکنده است، یه نکته دیگری هم که از این روایات استفاده میشه سببیت نیست، یعنی نفی سببیت میکنه، این است که تخییر رو بعضی جاها بعد از مرجحات گفتن. مرجحات خود دلیل بر طریقیت هست. خوب دقت کنید، وقتی مرجحات رو ذکر میکنه آخر کار میگه اذن فتخیر، مرجح مال اونجاست که میدونیم یکی صادر شده یکی نشده، طریقیت هم هست نه سببیت. مرجحات من اقوال شواهد علی طریقیت، میخوام اونی که طریقه پیداش کنی، میدونیم یکی کاذبه یکی صادقه، و الا سببیت بود دیگه مرجحات چه لزومی داشت؟ وقت مرجحات تعبدی فبناهن علازاده، که خود وجود مرجحات قبل از حکم به تخییر از شواهد طریقیت هست. وقت زیل رو بخواید حمله بر سببیت کنید تخییر، صد رو حمله بر طریقیت بکنید مرجحات، این ناهماهنگی پیدا میشه بین صد و زیل. صدرش مرجحات است و طریقیت، زیلش تخییر است و سببیت، اینا همه هنگیه انقلاب زار. خب الامر ثانی، امر ثانی این است که آیا این تخییر تخییر واقعی است یا تخییر ظاهری؟ چیه این؟ آیا این روایاتی که دارد میگه اذن فتخیر، اگر تخییر واقعی باشه مثل تخییر چیه؟ بین خصال کفاره، مثل تخییر بین حمد و تسبیحات است در اخیرته، تخییر واقعیه. اما این گفتیم تخییر ظاهریه، معنیش این است که نه، این حکم واقعی اینجا تخییر نیست، تخییر تخییر ظاهریه. ببینید اون مسئله سببیت در اینجا اثر میزده. لوغ اللام سببیت تخییر تخییر واقعی میشه. معنی تخییر واقعی این است همین زو مصلحت، همون زو مصلحت، هر دو زو مصلحت. بازا تخییر واقعی. تخییر ظاهری معنیش این است نه، احد و ما زو مصلحته اگر باشه، منتهای محضوری پیدا شده است، شاره حکم کرده است به تخییر. کما اینکه دوران هم بین المحضوره که آدم نمیدونه حکم الهی کدامه، قبله نمیدانیم کدام طرفه. تخییر، این تخییر واقعیه یا ظاهریه؟ بله تخییر ظاهریه، چون مصلحتون قبله واقعیه. اذن فتخیر بین جهات اربع، در زیغ وقت مجبوری که مخیر باشی بین جهات اربع، که ما در سعی وقت هم چهار تا نماز رو قائل نیستیم بر خلاف اون چه مشهور است. اینجا تخییر تخییر ظاهریه دیگه، چون قبله واقعی یکیشه دیگه. تاجه کردیم اون تخییر واقعی، اون تخییر ظاهریه، دو رقم تخییر داریم دیگه. اگر مصلحت در جمعی باشد تخییر واقعی میشه، اگر مثلا در یکی باشه من باب المحظورین باشد، مثل همین تخییر صلات به جهات اربع تخییر ظاهری میشه. حالا اذن فتخیری که تو این روایات وارد شده است کدام از این دو به ما میگه؟ این رو یه مطالعه دقیقی روش بکنید تا انشاءالله فردا تخییر استمراری، تخییر ابتدایی، اونها رو هم امور بعد اینها رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد.